پاسا بفرمایید، بپردازیم به اخبار روز و رخدادها و رویدادهای کشورمون و همینطور در رابطه با اوضاع جهان.
بله، در همین هفته عمدتاً روزنامه‌های آمریکایی، مخصوصاً روزنامه واشنگتن پست، نیویورک تایمز و روزنامه‌های دیگه و تمام رسانه‌ها راجع به نشست ایران با نمایندگان آمریکا و آلمان و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کردن. بیشتر راجع به برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردن و خیلی هم صحبت کردن، هم در داخل رسانه ها، هم در داخل کنگره، راجع به تحریم. من به هر تک تک اینها به طور خیلی خلاصه اشاره میکنم. یکیش که خیلی مهمه و در داخل ایران هم بحث میشه، بین مردم، توده های مردم اینو بحث میکنن، مسئله تحریمه. خب ما میتونیم تحریم رو از نظر اخلاقی و سیاسی و از نظر عملی و کارکرد به بررسی بگذاریم. یعنی خیلی مهمه، همه این کار رو میکنن و ببینیم که آیا تحریم از نظر اخلاقی و سیاسی درسته. هر نوع تحریمی که باعث میشه که مردمی که حتی ممکنه اصلا سیاسی نباشن از بین برن، زندگیشون با مشکلات زیادی رو بشه، این تحریم از نظر اخلاقی رده، حتی اگر پیروز بشه.
بله،
از نظر اخلاقی تحریمی که باعث میشه یه عده آدم های بیگناه که حتی سیاسی هم نیستن، بچه ها، کودکان از بین برن، این تحریم حتی اگر پیروز بشه از نظر اخلاقی محکومه. در تحریم علیه ایران 90% به نفع جمهوری اسلامی، 90% به ضرر مردم ایرانه.
دقیقاً.
بدون شک.
دقیقاً.
پس در نتیجه هم از نظر سیاسی هم از نظر اخلاقی این تحریم باید محکوم بشه از طرف تمام نیروهای مترقی، به ویژه ایرانیان هر کجای دنیا هستن، هر چقدر با جمهوری اسلامی در تضادن، که بر اونها باید آفرین گفت که در تضادن با جمهوری اسلامی و باید علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن، باید موضع بگیرن که تحریم به نفع مردم ایران نیست و در واقع به نفع جمهوری اسلامی. اشاره میکنم به چندین زنده تحریم. یکی این که اخیراً هم در کنگره آمریکا و هم در رسانه‌های گروهی میگن که اگر ما تحریم رو منتخبی بکنیم، یعنی دو تا صنایع رو، دو تا کالا رو انتخاب بکنیم و روی اینها بیشتر تمرکز بذاریم، مثلا تحریم بکنیم به ایران بنزین نفروشیم.
بله،
من به شما قول میدم با دانش خیلی خیلی محدودی که دارم، دولت ایران یعنی جمهوری اسلامی با تمام قدرت خودشو مظلوم نشون میده و میاد نصف بیشتر این بنزین ها را که از کشورهای طرف غرب میره ایران، اونا را از روسیه و چین میتونن بگیرن.
بله،
بدون شک. مخصوصا اصلا شما تصور بکنید که حتی روسیه و چین به خاطر ملاحظاتی که در رابطهشون اخیراً با آمریکا اتخاذ کرده اند، یعنی بیان بگن که به خاطر اینکه ما با اوباما همکاری های بکنیم، مصالحه بکنیم، ما هم تحریم میکنیم. من به شما قول میدم باز با اطلاعات کمی که دارم، هر قد که شما بنزین بخواهید از طریق ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و قزاقستان وارد ایران میشه و اینجا چین میبره.
بله.
سرمایه‌داران بزرگ ترکیه مثل جنگ ایران عراق که خیلی خیلی جنگ ایران عراق باعث شد که سرمایه‌داری در ترکیه 10 سال جلو بیفته.
کاملا
سرمایه‌داران بزرگی در ترکیه به وجود اومدن که قبل از جنگ ایران عراق اصلا وجود نداشتن. و این حرفایی که ما امروز در خارج در آمریکا راجع به ترکیه میشنویم که چقدر از نظر اقتصادی به اصطلاح جلو رفته، مردمشون همه اینقدر فقیر موندن و شکاف بین فقر و ثروت خیلی خیلی قوی شده. ولی بله، سرمایه‌داران بزرگی، کلان سرمایه‌داران بزرگی در ترکیه به وجود اومدن که به برکت نئولیبرالیسم، بازار آزاد سرمایه داری.
بله.
و به برکت 8 سال جنگ ایران عراق اومدن. در نتیجه اصلا این تحریم کوچکترین کمکی به مردم ایران نمی کنه،
حتی زیان‌آوره.
زیان‌آور و خیلی ها، حالا اگر فقط بنزین باشه، یعنی کالاهای دیگه هم همینجوری، ما می دونیم که چندین سال تحریم هایی که آمریکا علیه عراق در دوران صدام حسین به کار برد، توده های زحمتکش، فقرای شهری و روستاها با دادن هزاران هزار، حالا بعضی ها صحبت از میلیون صد هزار، من هزاران هزار میگم، کودکان از بین رفتن. ولی اصلا تحریم در سرنگونی صدام کوچکترین نقشی نداشت. در نتیجه به نظر من هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی تحریم به درد نمی‌خوره و علیه مردم ایرانه و انسان‌ها، ایرانی‌هایی که سراسر دنیا هستند که با جمهوری اسلامی در تضادن، باید به همون اندازه هم مخالف تحریم باشن. تحریم علیه ایران، علیه که عمدتاً علیه مردم ایران خواهد.
کاملا.
و اما برنامه حقیقی ایران، من هنوز هم اعتقاد دارم که رژیم فعلی در آمریکا، یعنی به ریاست آقای اوباما، این رژیم، این دولت، این کابینه روی خط مذاکره است با ایران.
بله.
در نتیجه این مسئله هسته‌ای هم در واقع یک نوع نماست، یک نوع در واقع چیزیست که در ظاهر ما خیلی میشنویم و در عمل وقتی که ایران و امریکا به موافقت هایی رسن که من معتقدم میرسن به موافقت ها، مسئله برنامه هسته‌ای هم به تدبیر از بین میره.
بله.
و این خیلی مهمه به توجه کنیم تا حالا مطبوعات آمریکایی، رسانه‌های گروهی در آمریکا که کاملاً در واقع توسط جناح‌های مختلف درون هیئت حاکمه آمریکا کنترل میشن، از رسانه‌های گروهی زاری صحبت می‌کنن، نه از رسانه‌های گروهی آلترناتیو و بدیل، بله اونا آزادن و خیلی دموکراتیک نظرات خودشون رو مطرح میکنن، ولی شنوندگان این رسانه ها یا بینندگان این رسانه ها بیشتر از 5% جمعیت آمریکا نمیشن. من رسانه های گروهی صحبت میکنم، زاری هستند در آمریکا، به اینا میگن مینستریم.
بله.
یعنی جاری هن. وقتی که واشنگتن پست میاد بیرون، میلیون ها میلیون ها خواننده یا اینکه به صورت تیاژ میاد بیرون. این رسانه ها، سه رسانه های سمعی، سه رسانه های بصری، عمدتا شما اگر توجه کنید اصلا به مسائل حقوق بشر و دموکراسی، آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی که مردم ایران میخوان اصلا توجهی نکرد. به هیچ وجه اون توجهی که کردن این که بالاخره دولت آمریکا با دولت ایران آیا میشینن سر صحبت، سر میز میشینن مذاکره بکنن یا نه. در نتیجه با شناختی که ما از آمریکا داریم، آیا امکان داره که آمریکا در این شرایط علیه دولت جمهوری اسلامی جدی موضع بگیره؟ این افرادی که به این نظر اعتقاد دارن در توهم زندگی میکنن. به نظر من دولت اوباما روی خط مذاکره است و در این ماه آینده، حتی قبل از اینکه ماه نوامبر تمام بشه، در نشستی که طولانی تر از نشست دو هفته قبل در ژنو بود، از اون نشستم بیشتر و بیشتر خواهد بود، طولانی تر خواهد بود، و ایران و آمریکا به موافقت هایی که دیگر امروز نمیشه گفت این موافقت ها چی هست، من میتونم حدس بزنم که بخش جالب توجهی از این موافقت ها در مورد کشورهای همزوار ایران خواهد بود، در مورد افغانستان و در مورد عراق خواهد بود، خواهم رسید، و مسئله دسته هم به تبریز کنار گذاشته خواهد شد. و به هیچ وجه هم در این نشست ها، اینجور که در نشست ژنو مسئله حقوق بشر و مبارزات مردم اینا اصلا مطرح نبود، همش مسئله برنامه هسته‌ای ایران بود به طور کلی. دولت ایران هم دقیقاً با آشنایی با اوضاع و میبینی که در داخل ایران با یک اپوزیسیون، با یک جنبش بزرگ سرتاسری روبرو شده که این جنبش به این آسانی ها نمیتونه سرکوب بشه و جهانیان، افکار عمومی جهان متوجه ایرانه، و عملا هم در داخل ایران رژیم به خاطر تضادهایی که در درون خودش حاکمیت پیدا کرده، در درون همون اصولگرایان به اصطلاح که در حاکمیت هستن، بینشون اختلاف بزرگی وجود داره، نمیتونن این جنبش رو به آسانی سرکوب بکنن. اونا هم علاقه دارن که تا به خاطر بقای رژیم خودشون، بقای حاکمیت خودشون، امتیازاتی بدن به یکی از این شرکت کنندگان. ببینید آخه من چجوری میتونم بگم که خب مثلا ایران میخواد به آلمان امتیاز بده؟ ایران در عرض 25 سال گذشته به کشور آلمان خیلی امتیاز داده، ایران در 25 سال گذشته به کشور چین خیلی امتیاز داده، به روسیه بیشتر از اونها شاید امتیاز داده در بعضی مسائل، نه صرفا اقتصادی ولی سیاسی. کشور دولت ایران خیلی امتیاز داده به انگلستان. حالا در این نشسته ها آمریکا هم میخواد سهیم بشه، امتیازاتی بگیره، این امتیازات هم آمریکا خواهد گرفت. در نتیجه مردم ایران واقعا باید به هر گروه و سیاستی، هر مسلکی، هر ایدئولوژی که تعلق دارن باید به فکر خودشون باشن که این کشورها به هیچ وجه حاضر نمی‌مانند که منافع ملیشون، که هم منافع ملی هم این در این کشورها و هم منافع ملی همون سرمایه‌داران بزرگ در این کشورهای حکومت کنن. هم از همون روسیه و چین گرفته تا آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلستان منافع ملی رو چگونه اینا تولید میکنن و تعبیر میکنن، هم منافع حاکمی خودشون رو میگن، نه منافع توده‌های زحمتکش در چین و در روسیه و در آلمان و کارگران در آمریکا. نه، منافع ملی آمریکا را فراملی های بزرگ انحصاری مالی آمریکا تکلیف میکنن.
بله.
این منافع ملی ایران جدو ما نم هم اینجور با ابعاد مختلف با پهناهای مختلف ولی همون کیفیت همونه. اینها میان از ایران امتیازی کتن در این 20-25 سال گذشته. آمریکا میخواد بیاد بگی که ما هم که حالا روی خط مذاکره هستیم میخواییم امتیاز بگیریم.
بله.
امتیاز رو میگیرن و مردم ایران باید به فکر خودشون باشن و در این توهم فرو نرن که امروز آمریکا فردا چین روز بعد روسیه میان مثلا به نوعی به مردم ایران کمک میکنن. به هیچ وجه اینجوری نیست. تاریخ نشان داده که اینا این کار رو نمی کنن و حتی منافع ملی خودشون هم علیه زحمت کشان کشورهای خودشونه. چگونه امکان داره که مثلا آمریکا و آلمان و انگلستان که کارگران خودشون رو در واقع بیکار ساختن و به بانکداران کمک کرده اند بیان به بانکداران ایران کمک نکنن، به زحمت کشان ایران کمک بکنن؟ چگونه امکان داره؟ چرا ما باید این ایده رو از آمریکا داشته باشیم که بیاد به مردم ایران، به زحمت کشان ایران که 75% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، چه کارگر باشن، چه زحمت کش، چه روستایی باشن، چه تهیدستان شهری، چگونه آمریکا میاد به اینها کمک بکنه؟ در صورتی که خود کارگران آمریکایی حالا به طور رسمی دولت آمریکا، دولت اوباما اعلام کرده که ما 9% بیکار داریم. این یعنی دولت گفته، خود دولت گفته، ولی خود معتقدین آمریکایی که ضرورتاً حتی طرفدار کارگران نیستن میگن این دو براره. یعنی شماره کارگرانی که در آمریکا، درصد کارگرانی که امروز در آمریکا بیکارن یا نیمه کارن، مجموعاً هم اینا رو بذاریم نزدیک به 16-17%.
بله.
خب اینا چگونه امکان داره که بیان به کارگران ایران، به زحمتکشان ایران، به مردم ایران کمک بکنن؟
به 75%
به فکر مردم ایران باشن، به فکر مردم خودشون نیستن. اقلا در گذشته اینجوری، نه در گذشته مردم میگفتن خب آمریکا به فکر مردم خودشه، ولی به فکر مردم ایران و مردم افغانستان و مردم پاکستان
نیست.
در این کشورها کجا کاری کنه؟
بله.
ولی خب امروز دیگه روشن شده که مردم، دولت آمریکا به فکر مردم خودی نیست. به محض اینکه با یک بحران مالی روبرو شد، بزرگترین کمک ها را به کیا کردن؟ نه به اونهایی که خونه های خودشون از دست دادن و بی خانمان شدن.
بله، بانک
ها به بانک ها کمک کردن. حتی بعضی از این محققین میگن خود این بانک ها بودن که هستن این ضربیان رو راه انداختن.
بله.
این کمک ها رو بگیرن به اصلا کمک های نجات.
بله.
ایلات، یعنی نجات پیدا بکنن. خب چرا اون وقت همین هیئت حاکمه آمریکا یا آلمان یا چین یا روسیه بیان به زحمت کشان ایران کمک بکنن؟ به زحمت کشان خودشون کمک
نمی کنن. بله. بله. سپاسگزارم جناب فرشته‌بناب، حتما در گفتگوی آینده میپردازیم بیشتر در این مورد که دولت تقلبی و دولت کودتا چه برنامه‌هایی در پیش خواهد داشت و چه اهدافی رو دنبال میکنه حتما به اونها هم پایین پرده.
بله و ما نیروهای مترکی باید سه حرکت هایی رو
انجام بدیم
و به مبارزه خودمون ادامه
بدیم. حتما درود بر شما، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکر میکنم مثل همیشه. شب و روز شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در رابطه با پاسخ به پرسشی درباره منبع یا عامل اصلی رشد جنبش های بنیادگرایی دینی و مذهبی من جمله اسلام سیاسی یا بنیادگرایی اسلامی در جهان و به ویژه در ایران چیست؟ آیا صهیونیسم و اسلام سیاسی بخشی از یهودیت یا اسلام است؟ پاسخ به دیگر پرسشی درباره جنبش ها در سراسر جهان و ایران؟ کدام یک از این جنبش ها ارتجایی، عقب افتاده، ضد مردمی و کدام یک مترقی و دموکراتیک و مردمی هستند؟ چه کسانی به دام تلاقی های کاذب می افتند؟ ویژگی های جنبش های مردمی و چه تفاوت هایی با جنبش های ضد مردمی دارد؟ آیا هر حکومت سکولاری دموکرات است؟ حکومت های اولتراناسیونالیستی و پانها چه تفاوتهایی با بنیادگرایان دینی دارند؟ سیاست های استعمارگران و سلطگران چند پاره کردن کشورهاست؟ تقسیم افغانستان و عراق عملا به دو و سه بخش؟ این تقسیم ها در جهان نتیجه چه تغییر و تحول جهانی است؟ نقش جهانی شدن در وضعیت امروز جهان؟ آیا تحریم از نظر اخلاقی و سیاسی درست است؟ و آیا تحریم های بر علیه ایران به زیان حاکمیت خواهد بود یا به زیان ملت؟ سیاست های دولت آمریکا درباره ایران و چه برنامه هایی در پیش دارند و به چه توافق هایی خواهند رسید توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.